چیز بر روی همه چیز تأثیر میگذاره. این هم یه جور تأثیره. یه کسی میگه بنده ورد میخونم، این اینجا مثلا یه آتیش یه مرتبه افروخته میشه، وردی میخونم آتیش خاموش میشه. و اگر بگید که نه، یک نوع تأثیر و تأثیر خاصی رو ما قائلیم، نه هر تأثیر و تأثیری رو، اون موقع شما دیگه تعمیم اصل خودتون رو منکر شده اید. میگید که اینطور نیست که همه اشیا بر روی همه اشیا هر گونه تأثیر داشته باشن، بعضی از اشیا روی بعضی از اشیا بعضی از انواع تأثیرات رو دارن. به هر حال اینا نوع سوالاتی بود که من به منزله ابهام میخواستم روشن بفهمم.
آقای مصباح، شما 12 دقیقه کلن از اضافه وقتهایی که در 2 دقیقه قبل بوده باقی مونده. اگر صحبتی دارید بفرمایید و اگر صحبتی نیست سوالاتتون رو دیگر آقایون جواب بدن. این رو خودتون انتخاب بفرمایید.
بله، من ترجیح میدم که آقایون عرض کنم جواب بدن به سوالاتو برای اینکه بیشتر به اصل مطلب برسیم. حالا من فقط بخوام از وقت استفاده کنم و وقت بگذرونم، این کار صحیح فکر میکنم باشه.
حتی که گفتم ببخشید، ما میتونیم وقت تقسیم کنیم، یعنی مثلا اگر در فرصت ایشون نقصانی افتاد خب اشکالی نداره، چون غرض این نیست که هر کسی درست به این مقدار سخن بگه، غرض این است که مسئله روشن بشه.
برای سوالاتی که مطرح شده آقای طبری
وقتی در اختیار من است.
خواهش میکنم.
اول نفس طرح سوال راجع به مسائل، به نظر من ما این اسلوب رو بپذیریم، برای خاطر اینکه خب ناچار گره های در ذهن ما ممکنه پدید بشه در ضمن شنیدن بیانات طرف مقابل، و خب باید این گره گشوده بشه بر اساس نظر واقعی اون طرف مقابل، لذا باید پرسید برای اینکه گره گشوده بشه. لذا من تصور میکنم که اصل سوال رو ناچار باید بپذیریم. تجربه این بحث من یک چیز دیگه هم نشون داده، و اون اینه که بحث بر جهت فلسفی است، جنبه تجریدی داره، به استدلالات و براهین فنی نیازمنده، و این همین دشواری بحث رو تا حدود زیادی در چارچوب یک بحث بیشتر نشان میده. با این وجود خب حالا که درش وارد هستیم، تا اونجایی که میتونیم اونقدر دل که به توانی بکوش، تا اونجایی که میتونیم کوششمون رو خنگ. اینجا سوالات مختلفی از طرف جناب آقای مصباح مطرح شد، همینطورین سوالات مختلفی از طرف آقای دکتر سروش مطرح شد. من سعی میکنم که این مطالب رو بهش پاسخ بدم. جناب آقای مصباح فرمودن که لنین میگه ماده مقوله فلسفی است. اگر یک مقوله فلسفی است، تضاب میبایستی فلسفه بهش جواب بده. پس چطور ما خواستار این هستیم که علم هم به اون پاسخ بده و مشخصات اون رو معین بکنه؟ در حقیقت دقیق‌تر قضیه اینطوریست که لنین گفته ماده به مثابه مقوله فلسفی داره فلان تعریف هست، یعنی ماده به مثابه مقولات گوناگون میتونه مطرح بشه. مقوله علمی ماده میتونه مطرح بشه، گونه بشه علم جهات مختلف رو روشن بکنه، و مقوله فلسفی ماده میتونه مطرح بشه. لنین حد و رسم به اصطلاح مقوله فلسفی ماده رو اونطوری که در مقابل ایدئالیست‌ها لازم بود بیان کرده.
خیلی معذرت می‌خوام که یه جمله از کنم. این عرض بنده در مقابل اون فرمایش شما بود که فرمودید که لنین میگه چون ماده باید علم در اطرافش بحث بکنه و اثبات بکنه، دخالت فلسفه بلفضولی است.
در مختصاتش، نه بیان مختصاتش.
بنده به هم برداشت هم اینجور بود که اصلا فلسفه حق نداره بنابراین درباره ماده بحث بکنه. بله، پس اشتباهی در
بله درباره مختصات، برای اینکه درباره مختصاتش در قرن 18 یک عده فلاسفه پیدا شده بودن که میگفتن ماده داره بود، ماده داره وزن، ماده داره جرم، ماده داره شکل الی آخر، یه بار مختصات ذکر میکردن و مختصات هم تقسیم میکردن به اشکال مختلفه. و این مختصات طبیعتاً در اثر تکامل فیزیک معاصر ثابت شد که به این ترتیب نمیشه مسئله رو ساده کرد. فیزیک معاصر اشکال مختلفی از ماده کشف کرد، مثل میدان، فرض کنید مثل میدان الکترومغناطیسی، میدان جاذبه و غیره، که دارای اون مختصات نیستند که فلسفه مادی دوره قرن 18 مدعیش بود. همچنین این گفت که اقتصار بکنیم به این مسئله که ماده رو فقط یک واقعیت خارجی قابل ادراک برای انسان بدانیم، نه بیش از اون.
پس به هر حال فیلسوف حق داره درباره ماده تعریف بده.
شکی نیست. بعد فرمودید که آقای مصطفی فرمودن که دیالکتیک هم علم هست، هم فلسفه هست، هم منطق، و این چطور میتونه همه اینها در این حال باشه؟ میشه که من عرض کردم که دیالکتیک هم تئوری است و هم اسلوب، هم توصیف کننده جهان خارجی است و هم یک راهنمایی است، برای خاطر اینکه ما بتوانیم جهان خارجی رو هم از طبیعت یا اجتماع، هم از فکر یا عمل بشناسیم. نه اینکه دیالکتیک به اصطلاح طبیعتاً به این سمت، یعنی به سمت یک اسلوب فلسفی، تئوری فلسفی کمک میکنه به علم، یعنی وارد میشه در اسلوب تفکر علمی و کمک میکنه به علم، نه اینکه خود اون در این حال یک علم جداگانه محسوب بشه، بلکه جزء فلسفه است. فلسفه یه نتیجه گیری عمومی از علوم موجوده. من این رو قبلا هم عرض کردم. یک حرف بسیار جالب انگلس هست، اینکه نقل قول از انگلس میکنم برای خود اینکه مورد قبول خودم هست. او میگه از اونجایی که جهان وجود بی پایانه و از اونجایی که افق دید ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک نسل محدوده، لذا مسئله وجود امر مفتوحه. امری نیست که ما بتوانیم حکم بکنیم که ما وجود رو کشف کردیم تا آخر و تمام شد و رفت. حالا مثلا فرض کنید در سطح تکامل فیزیک امروزی ما به یک مراحلی از درک ماده رسیدیم که این مراحل حتی عیانی بودن ماده رو برای ما میسر نمی کنه. مثلا با پیدا شدن کوارک ها و سوپ کوارک ها که زندگانیشون یک میلیونی هم مثلا ثانیه رو در بر می گیره، در مرز عدم به وجود زندگی می کنن، قابل رؤیت نیستن با چشمای غیر مسلح، حتی با وسایل به اصطلاح تجربی و تحقیقی که در اختیار فیزیک معاصر هست. نمیخوام خیلی زیاد وارد امور فنی در این مسائل بشیم. با این وجود اینها ما اونها رو ادراک میکنیم از طریق ادراک ریاضی، از طریق ادراک منطقی. اونها رو ادراک نمیکنیم مستقیما از طریق حس، اونطوری که جناب آقای سروش فرمودن که حتما حس رو ما تنها وسیله ادراک میدانیم. ادراک میتونه جنبه تعقلی و جنبه تجریدی فوق‌العاده وسیعی پیدا بکنه، تا حد جنبه تعمیم های ریاضی، ریاضیات عالیه. تمام اینا در سیستم ادراک انسانی برای معرفت وارد میشه، نه فقط تجربه و محسوسات. اگر ما در حدود تجربه و محسوسات باقی مانیم، به اصطلاح حسگرا خواهیم شد، سنسوالیست خواهیم شد، اصحاب حس خواهیم شد، که فقط حس رو تنها منبع معرفت میدونیم. و حالا که منبع معرفت علاوه بر تجربه، تعمیم تعقلی هست، تا حد تعمیم های فوق العاده تجریدی ریاضی.
بخشید میتونم بپرسم اون حس ریاضی چون اشاره کردیم، اونا بالاخره مادیه یا غیر مادیه؟
اینی که شما فرمودید که استدلال رو فرموده بودید، من حالا خواستم اول سوالاتی که جناب آقای مصباح فرمودند اونها رو جواب عرض کنم، بعد برسم چون یادداشت کردم اون سوالاتی که شما فرمودید، بعد اونها رو هم جواب عرض می‌کردم. و همین تصور می‌کنم که در یک جلسه ما شاید نتوانیم این کار رو بکنیم. ممکنه که مثلا این بحث راجع به دیالکتیک رو مجبور بشیم که در دو جلسه برگزار کنیم، اگر شورا اون رو صلاح بدانه، ممکن بدانه. یک سال دیگه که جناب آقای مصطفی فرمودن این است که آیا اصول دیالکتیک همین سه اصله که گفته شده، اصل به اصطلاح تغییر، اصل به اصطلاح ارتباط، اصل تغییر و اصل تضاد، یا اینکه اصول دیگری هم هست؟ این حقیقت قضیه این است که در اینجا بحث‌های خیلی گوناگونی است، اونو به اصول مختلفی تقسیم کردن معمولا. من تصور میکنم که همین سه اصل رو ما از اصول اساسی بگیریم، برای خاطر اینکه مسئله تغییر کمی و کیفی، تأثیر متقابل، مسئله تکامل از ساده به بغرنج، اینا رو همه میشه در اصل حرکت تغییر وارد کرد، یعنی اجزای مختلفی از حرکت تغییر دانست. اما سه اصلی که منطقا میشه از هم دیگه جدا کرد، عبارت خواهد بود از اصل ارتباط کل، اصل حرکت تغییر کل و اصل تضاد. این سه اصل میشه از هم دیگه جدا کرد و همینجاست من همینطور بیان کردم. دوست عزیزم آقای نگهدار مسئله رو با گسترش بیشتری بیان کردن. این اجزای دیگری رو که من شخصا طبق سلیقه خودم میگنجانم در اصل تغییر، مثلا تغییر کمی و کیفی، کمی اینا مورد قبوله، از طرف من مورد قبوله، تغییر کمی و کیفی، اصل تکامل، از ساده به بغرنج، اونا رو هم مسابقه نکات جداگانه ذکر کردن. این است که این سال رو جناب آقای مصطفی مطرح شد که اصول در این حدود سگانه بایستون رو دانست یا اون رو بایستی بیش از اونها دانست، برای خاطر اینکه اگر بخواد پاسخی داده بشه معلوم بشه که حد و رسم قضیه تا چه حدودیست، حدود سقور تا در کجاست و باید بهش جواب داده بشه. این مجموعه سوالاتیست که جناب آقای مصطفی اینجا مطرح فرمودن. اما سوالات بسیار جالبی آقای دکتر سروش فرمودن که اگر اجازه بدید بگذاریمش برای یک کسی دیگر که باز ما پاسخگو باشیم، دوستان پرسنده باشند، تا اگر موقعی لازم باشه ما پرسنده باشیم، دوستان پاسخگو باشند، ولی ما چنین تمایلی نداریم که پرسنده باشیم و مهاجه کنیم با دوستان خودمون.
از جمله آخرتون دوستان داشتم که بفرمایید که دوستان داریم مهاجر کنیم، چون توضیح دادم که مقصود ما از سوال فقط برای این بود که
اثر به شما مهاجریست، اثر به خودم در باره خودم هست.
یکی دیگه هم فقط اون که سوال کردم که این سه اصل هست یا نه، یک اضافه هم داشت با این که آیا اینا کلیت داره یا نه، واقعا اینا به عنوان اصول کلی مطرح میشه یا برنه به عنوان یک پدیده، یک قانونی یا بفرمایید یک تئوری که درباره بخشی از پدیدت از طبیعت وجود داره. اگه به معنای کلی هست اون وقت اینجور پدیده ها رو چجور باید جواب داد که آب تبدیل به بخار میشه، دوباره بخار تبدیل به آب میشه، این کدومش تکامل؟
عرض کنم که درباره کلیت این قانون یا این اصول، البته ما معتقده به کلیتش هستیم در این لحظه معین، ولی من چند دفعه عرض کردم که تاریخ بشریت جوانه و معرفت انسانی در حال پیشرفته. عرض کردم که افق دید هر نسلی محدوده و حال اون که وجود غیر محدوده، به همین جهت اون چی که گفته میشه نسبیت درش فوق‌العاده زیاده، ممکنه مطالب تغییر بکنه. مثلا از زمانی که مارکس این مطالب رو فرمول بندی کرده تا امروز بحث خیلی زیادی درباره این فرمول بندی ها وجود داره، نه فقط در نزد ماتریالیست های طرفدار مارکسیسم این بحث وجود داره، در شتای دیگر فلسفه هم این بحث ها وجود داره. خب این بحث کردن و کوشش کردن برای قربرسی، برای گرفتن بیشتر به ژرفای مسائل، این خاصیت خوبی است که انسان داره، کنجکاوی او رو به این کار برمی انگیزه، نیاز هم او رو به این کار برمی انگیزه. لذا اینها رو ما به عنوان اصول کلی عرضه می کنیم. اما اون چی که درباره تکامل فرمودن که درخت خوب از موقعی که از تخم می رویه به صورت یه درخت در میاد، خوب قبول کنیم که تکامله، ولی اون موقعی که شروع میکنه به پژمرش و بعد از بین میره، مادر میشه چوب خشک، سوخته میشه، خاکستر میشه، آیا در اینجا تکامل انجام میگیره؟ اینجا که یه جریان تدنی رو سیر میکنه. نه، تکامل که ما گفتیم درباره هر امر منفرد گفته نشده، بلکه تکامل نوعی گفته شده، تکامل در انواعه. اونچه هم که ثابت هست تکامل در انواع زنده است که در روی کره زمین انجام گرفته، که درباره اون هم تشکیکات زیادی وجود داره که آقای دکتر سروش در کتاب خودشون مرقوم فرمودن. عده ای از افراد دانشمند هم هستند که بر اساس بیولوژی معاصر اصل تکامل مورد تردید قرار میدن، حتی در انواع، اصل تکاملی که از طرف داروین آمده. ولی ما این اصل تکامل رو مارکسیستا قبول میکنند، اون رو به مثابه یک اصل کلی برای جهان خودمون، یعنی این سیاره ما که رو میشناسیم در اونجا حیات پیدا شده، در اونجا حیات تکامل پیدا کرده، و الا حرکت دوری در بسیار جای دیده میشه. مثلا فرض کنید در ماه چه تکاملی هست؟ تکامل تا یه مدتی طی کرده و بعد میلیون ها میلیون ها صد ها میلیون سال هست که ماه به همین شکل باقی مونده. یا خورشید چه تکاملی؟ حرکت دوری رو طی میکنه. پس به این ترتیب تکامل اطلاعی از صادق بغرنج امری است که در روند حیات دیده میشه.
منظور از نوع آب خودش یک نوعی هست یا نه؟
انواع بیولوژیک رو من عرض کردم. ببینید اون چیزی که مولوی ما گفته اینجا مرتبا تذکر داده شده که ما خیلی زیاد استناد به این فیلسوف و این فیلسوف نکنیم، برای اینکه ممکن اون فیلسوف رو مسخ بکنیم با استنادات خودمون. او میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زیوان سر زدم، بار دیگر از ما مردم زیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه گویم چون ز مردن کم شدم، بار دیگر از فلک پران شدم، اون چه اندر وهم ناید آن شدم.
خب یعنی جمادی را ایشون میگه مردم و نامی شدم.
بله، یعنی مرد رو عبارت از یک وسیله گذاری دانسته به یک مرحله عالی تر.
بله،
یعنی مسئله تکامل رو به معنای اعتلاء و استکمال، به معنای مرکب تر شدن وجود، این رو پذیرفته و حتی پذیرفته که انسان نیز به یک انسان بالاتری مبدل میشه، که برخی اصطلاح انسان خداگونه رو به کار بردن. ما هم این رو با محتوی خودمون قبولش داریم که انسان به جای فرد است، تصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند به نگر که تا چه حد دست مقام آدمیت، با محتوی خودمون ما اون رو قبول داریم. قاضیانی که به ظاهر میتنند حکم بر احوال ظاهر میکنند،
ما که باطن بین جمله کشوریم قلب بینیم و به ظاهر ننگریم. اگر ما مسائل رو به محتوی مراجعه بکنیم میبینیم که ما بین الهیون و خصوص الهیون پیروی خط امام و مارکسیست های اصیل انقلابی که صدیق هستند در درک مسائل انسانی و تکامل بشری و عدالت انسانی تفاوت ماهوی وجود نداره و صرف تفاوت لازم ظاهر میتونه وجود داشته باشه. خیلی خوب،
انشاءالله امیدواریم که این اختلافاتی هم در مسائل اصلی ایدئولوژی و جهان بینی وجود داره انشاءالله با همین بحث ها حل بشه. و من معذرت خواهم که در بین سوال کردم و اینها بر اون اصلی بود که بنا بود بر اینکه یک تسهیلی در بحث پیش بیاد، این بود که من جدا جدا اجازه نگرفتم، معذرت میخوام. و خلاصه عرض بنده این بود که آیا در هر نوعی از انواع مادیات غیر از انواع زنده شما معتقدید این که تکامل هست یا نه مخصوص انواع زنده است، یعنی فقط همون نظریه ترانسفورمیست، آیا اینه و آیا این را با روش علمی اثبات میکنید یا با روش دیالکتیک؟ انشاءالله جلسه آینده راجع به این موضوع استفاده
میکنیم. بله، این مسئله تکامل که فرمودید راجع به اون امر یعنی محدوده غیر ذی حیات در مورد جمادات، ما البته همونجوری که دوستان های طبری توضیح دادن ممکنه که 1 میلیارد سال هم بگذره یا چندین میلیارد سال هم بگذره یک حرکت دوری ببینیم، ایشون توضیح دادن. ولی وقتی که مقیاس رو از این هم باز وسیع تر می کنیم و میل به بی‌نهایت می کنیم، باز هم در اونجا می بینیم یک همچین تحوری رو که طی شده.
انشاءالله وقتی عمر مینایی پیدا کردیم البته.
مثلا راجب تکوین خود همین منظومه شمسی و نظریاتی که در اینجا هست که میره روی مسائل خیلی علمی و فنی که فکر کنم برای استفاده از این ارتباط وسیله ارتباط جمعی جالب زیاد نباشه ما وارد این محدوده بشیم. سوالاتی هم که آقای سروش کردم در مورد این که خود تجربه یعنی دیالکتیک محصول تجربه است یا از طریق تجربه به دست آمده، این رو باید باز ما برگردیم و روی اصلا نحوه تکوین اندیشه بشری، تکامل اندیشه بشری و شناخت صحبت بکنیم که بحث مفصلی خواهد بود. انشاءالله اگر فرصتی بازو باشه در جلسات آینده توضیح میدیم. واقعا میگم امروز مثل این که اصلا به مقوله تضاد و مسئله اساسی نرسید، مسئله محوری و اصلی بحث.
یه توضیح کوچیکی من عرض بکنم چون قرار شد سوالات به نوبت بعد گذاشته بشه تا پاسخ تفصیلیش روشن بشه، فقط درباره سخنی که آقای نگهدار گفتن من اشاره کنم که سوال از این که آیا تجربه پشتوانه دیالکتیک است یا جزء متد دیالکتیکه یک سوال تاریخی نبود. یعنی من نپرسیدم که، یعنی سوال ناظر به این نیست به هر حال که چه شد که ما به دیالکتیک رسیدیم، از کجاها عبور کردیم. این سوال رو راجع به هر امر مقبول یا نامقبولی میشه کرد. اگر حتی مثلا فرض کنید متد کنونی مردم مثلا جادوگری بود، بازم میشد سوال بکنیم که چه شد که بشریت از چه کانالای عبور کرد تا حالا به جادوگری رسیده و دلش میخواد همه امورات رو مثلا با جادوگری جور بکنه. یا فرض کنید که به فلسفه‌ای که ممکنه مورد قبول ما هم نباشه، مثلا فلسفه ایدئالیستی، بازم میشه دربارش این سوال رو کرد که از چه کانالای بشریت عبور کرد تا معتقد به فلسفه ایدئالیستی شد. این یه جور بحثه، ولی سوال ما ناظر به این بود که ما چرا قبول داریم متد دیالکتیک رو. این چرا یک چرای منطقی است، نه یک چرای تاریخی. چرا میپذیریم متد دیالکتیک رو؟ و الا رشد تاریخی، سیر تاریخی هر اندیشه رو میشه مشخص کرد صرف نظر از این که اون نظریه که الان با یک سیر تاریخی به دست ما رسیده مورد قبول ما هست یا مورد قبول ما نیست. دلیل مقبولیتش مورد نظر ما بود و چون برای مقبولیت و مشروعیت او به تجربه استناد شد، من اون سوال رو کردم.
با تشکر از همه شرکت‌کنندگان و آرزوی این که دیگر افراد گروه ها نیز در این مباحث شرکت کنند تا روند عقیدتی جامعه رشد پیدا کنه و بتونن به یک تفاهم‌های از لحاظ عقیدتی برسن.
خب دوستان عزیز، شنونده همراهان رادیو گفتگو، شما بخش نخست یا اولین نشست سلسله مناظرات مقایسه جهانبینی الهی و مادی با محور دیالکتیک رو که با حضور حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی و عبدالکریم سروش فرخ نگهدار به عنوان نماینده سازمان موسوم به چریک‌های فداییان خلق شاخه اکثریت و همینطور احسان طبری نماینده و تئوریسین حزب توده برگزار شده بود شنیدید. همونطور که پیش از پخش مناظره خدمت شما عرض شد، سلسله مناظرات یاد شده در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد و رادیو گفتگو به انگیزه تجلیل از مقام علمی علامه مصباح یزدی که یکی از شرکت کنندگان در مناظره بودند و نیز آشنایی شما مخاطبان ارجمند با برخی از نهله‌ها و گروه‌های فکری و سیاسی اقدام به پخش صوت این مناظرات کرد و انشاءالله خواهد کرد. شما می توانید دیدگاه خود را درباره این مناظره با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. پیش از پخش مناظره همینطور اعلام شد و باز هم بیان می‌کنیم که کیفیت پایین صوت مناظره به دلیل آرشیوی بودن و برداشت صوت از نسخه تلویزیونی بود که از این بابت عذرخواهی می‌کنیم. خب دوستان عزیز، شنونده لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. با ما همراه باشید. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیاندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. و اما شنوندگان گرامی، این روزها برای اینکه همه از منابع انرژی بهره‌مند بشیم بایستی نکاتی رو رعایت کنیم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، اجاق گاز رو بیهوده روشن نگذاریم. بسیاری از خانم‌ها فکر می‌کنند غذا با دمای بالا سریع‌تر پخته میشه. جالبه بدونید بعد از رسیدن به نقطه جوش، دمای بالاتر فقط صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پخت غذا نداره. سعی کنیم با شعله ملایم غذا رو تبخ کنیم. همچنین ظرف های کوچک رو روی شعله های کوچک و ظروف بزرگ رو روی شعله های بزرگ قرار بدیم. بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی در بحث آزاد شبکه رادیویی گفتگو از ساعت 22 تا 24 24 دی ماه تا 30 دی ماه. محمد تقی مصباح یزدی نوجوان در سال 1325 وارد حوزه علمیه یزد شد. او در یکی از حجره های مدرسه شفیعیه واقع در میدان خان ساکن شد و بی‌اعتنا به وضع نابسامان حوزه و مخروبه بودن مدارس و حجره ها و نیز نبود استاد و برنامه درسی منظم چنان به درس و بحث و مطالعه اهتمام ورزید که در مدت 4 سال تمام مقدمات و سطوح متوسطه را تا رسائل و مکاسب با تحقیق و جدیت فوق‌العاده‌ای به پایان برد. حالا اینکه گذراندن این مدارج به طور معمول حدود چند سال به طول می انجامید.
سعی کنیم اون چیزایی که مانع میشه از این که لذت انس با خدا و مناجات با خدا را بچشیم اونها را از خودمون دور کنیم، مقدماتش را فراهم کنیم، زمینه را مساعد کنیم. اون چه مانع میشه از این که آدم محبت خدا را بچشه، شیرینیش را درک کنه، مانع میشه از این که لذت مناجات با خدا را درک کنه، دلبستگی های دنیاست. خب با دنیا رأس کل بخدیم. تو اون حدیث معراج هم داره که کسی که محبت دنیا در دلش باشه محبت مناجات خودم را به اون نمی چشم یا از دلش بر می داره.
از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد فردا. به اتفاق همکارانم افتخار همراهی و همکاری با شما شنوندگان عزیز رو داریم.